أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون فتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون و نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون. خدمت عزیزان و سروران بزرگوار، توفیقی است انشاءالله در این دهمین و آخرین گفتگو در آیات سوره مبارکه واقعه، بخش پایانی این سوره رو خدمت عزیزان بازگو کنیم. شام عزا و ماتم حضرت مولانا حسین و غروب عاشورای غم‌انگیزی از دیگر عاشوراهای حسینی است. خداوند سبحان دلهای ما رو بیش از بیش با معارف و حقایق قرآن و اطرت آشنا بگرداند. صلواتی ناد بفرماد. خدمت عزیزان، دیشب اشاره کردیم که خداوند سبحان سوگندی رو یاد می کند در قرآن که به عظمت می ستاید این سوگند را. فرمود فلا اقسم به مواقع النجوم انه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم. بعد از اون که قسم عظیمی رو خدای سبحان یاد فرمود، اونگاه اون چه میخواهد اثبات اون کند این است که قرآن کتاب کریمی است. این قرآن کریم است و در یه نهانخانه و گنجینه محفوظ در کتاب مکنون و علم الهی است. اما لا یمسه الا المطهرون، تماس با این کتاب کریم نمیتواند برقرار شود مگر از مسیر طهارت. مطهران و پاکیزگانند که بهترین تماس و بیشترین حد تماس رو با قرآن کریم برقرار میکنند. در این جهت اشاراتی رو گفتم، فقط یک جمله رو خدمت عزیزان تکمیل سخن دیشب بازگو میکنم و آیات پایانی امشب. و اون این است که دوستان عزیز، پاری از حکما چنین گفتند. آخوند ملا محسن فیض کاشانی در کتاب بسیار زیبای المحجت البیضاء که شرحی است و پالایشی است پیرامون احیاء و علوم الدین غزالی، ابو حامد غزالی، که این دو اندیشمند، یکی اهل تسنن و دیگری شیعه، تفکرات خودشون رو در این مجموعه کتاب به زیبایی مزج و ترکیب کرده اند. در باب آداب تلاوت قرآن این جمله رو بازگو می کند که بعض از حکیمان گفتند که ما هنگامی که قرائت قرآن می کردیم ابتداعاً چندان حلاوتی برای ما نداشت، اونگاه یه تحولاتی در وجود ما ایجاد شد، احساس کردیم که قرآن رو نباید بخوانیم، باید از سخن پیامبر بشنویم. چنین حالت دست داد. هنگامی که میخواندم احساس میکردم که رسول خدا میخواند و من گوش میکنم. یه قدری در این مسیر گامهای جدیتری رو برداشتم. به اونجا رسید کار که احساس میکردم هنگامی که میخوانم جبرئیل برای من میگوید و من گوش میکنم. قدری که در این رتبه فراتر رفتم، چنین احساسی به من دست داد که سخن رو مستقیما از خدای علی اعلی میشنوم که به من میگوید یا ایها الانسان انک کادح. خطاب رو مستقیم از خداوند سبحان میگرفتم. این مراتبی که از زبان این بزرگ نقل می شود بسیار نقطه مهم و قابل اتکایی است که این حقیقت قرآنی به چنین پدیده مهمی در باب انس و الفت و آشنایی با کتاب الهی اشاره دارد. قرآن کتاب کریم است. کرامت او هنگامی شامل حال آدمیان می شود که اون طهارت مطلوب قرآنی برای اینها دست دهد تا بیشترین نقطه تماس برای ایشان حاصل شود. راز توفیق بیشتر در محضر قرآن رو خداوند سبحان طهارت می داند. هر مقداری که دوستان عزیز شما به یه گوینده‌ای، به یه سخنوری، به یه معلمی علاقمند باشید، آشنای با او باشید، سخن او برای شما بیشتر زمزمه محبتی می شود و دلنوازتر و دلنشینتر برای شما خواهد شد. تا زمانی که دل خانه محبت خداوند سبحان نگردد، کلام خدا اون حلاوت فوق العاده رو در جان ما نمی گذارد و راه رسیدن به این حلاوت و این کتاب کریم و کلام کریم رو دریافت کردن دو چیز است. طهارت قرآن فرمود، اما در کنار این طهارت می دانیم یزکیهم و یعلمهم، معرفت و شناخت فزونتر و اونگاه طهارت و پاکیزگی. در راه انس با قرآن کریم و آشنایی و اون به اصطلاح کرامت قرآن رو تأکید می کنم بیشتر دریافت کردن و حلاوت اون رو، صرف اطلاعات فنی کفایت نمی کند. اصطلاحی رو بدانیم، لغتی رو بدانیم، واجعی رو، ساختار ادبی رو بشناسیم، اون علومی رو که مفسرین باید بدانن بدانیم، این یه بخش از کار است. اما تا زمانی که لا یمسه الا المطهرون نیاید، کار سامان لازم رو پیدا نمی کند و اون تماس جدی حاصل نمی شود و قرآن در درون ما شکوفا نمی گردد و اون پیام های اصیل بر جان نمی نشیند. و لازمه اینها عرض کردم، همان شیوه کاری است که قرآن فرموده است. اگر می خوانیم در زبان معصومین لا خیر فی عبادت لا تفکر فی ولا خیر فی قرائت لا تدبر فی، خیری در اون عبادتی که در اون تفکر و اندیشه نباشد نیست و خیر در اون قرائتی که در اون تدبر و فهم نباشد نخواهد بود. اینها کلیدهایی است که صاحب قرآن به مخاطبان قرآن عرضه می کند و بازگو می شود. دیشب اشاراتی بود، این تکمیل سخن، بسنده می کنم و ادامه مطالب رو. از اینجای مخاطبه جدی رو خداوند سبحان در پایان این سوره مبارک شروع می کند و یه تقسیم و جمع‌بندی و سخن به پایان می رسد. افبهاذا الحدیث انتم مدهنون، آیا شما به این حدیث و به این کتاب و به این قرآن مداهنه می کنید؟ دو کلمه عمده در این پیام وجود دارد که حاجت به شکافتن است. یک این که از اسامی بسیار زیبای قرآن کلمه حدیث است. واژه حدیث استهزار دارید که از ماده حدوث، حادثه می آید. خود این ماده لغوی رو که بررسی می کنیم به معنای امر نو. اگر یه چیزی سابقه کهن دارد این رو قدیم می گویند، دیرینه زیادی دارد. اما یه پدیده نو، یه پدیده ای که جدیدن پا به صحنه وجود می گذارد، این رو حادث می گویند. این حدوث پیدا می کند. خود کلمه حدوث به معنای نو پدید، نو به صحنه آمده و تازه و شاداب. در این حال این نکته بسیار مهمه که در کلام عرب هنگامی که ما یه ماده‌ای رو در یه قالب می‌ریزیم، اون قالب هم نقش به سزایی در فهم مطلب دارد. این آب ماده‌ای است که درون این لیوان ریخته شده است. اون مفهوم هنگامی که در قالب‌های مختلف ریخته می‌شود، به تعبیر ادبی اوزان و وزن‌های سخن عرب پیام‌های ویژه‌ای دارد. کلمه حدیث نام قرآن است. اون ماده و کانسپت درونی اون حدوث و تازگی است. اما قالب و اون استراکچر پیام حدیث وزن فعیل است. کلمه فعیل، وزن فعیل، اون دوام و استمرار رو میرساند. خداوند سبحان به قرآن کریم حدیث میگوید، یعنی سخن نو که نو بودن و حلاوت و تراوت ذاتی این سخن است. کهنگی و ملال هیچگاه رخسار این کتاب و کلام رو نخواهد گرفت. به این خاطر خدای سبحان این رو حدیث میگد، یه سخن نوعی که مخاطبان اول خیش رو شگفت زده کرده است. شنیده اید که بارها پیغمبر مکرم اسلام دعوت کردن جامعه رو از ابتدا تا انتهای 23 سال، اگر می توانید مانند قرآن بیاورید، که این رو تحدی می گویند، یعنی به مبارزه طلبی، نه شمشیر بکشید، نه بکشید، نه کشته شوید، نه بدر و نه احد و نه احزاب و نه حنین، اگر می توانید مبارزه علمی کنید مانند قرآن بیاورید، فأتوا بسورة من مثله، سوره چون قرآن، با محتوا و ساختار قرآن بیاورید، ما صحنه رو به شما می سپاریم، مدعا رو رها می کنیم و به کناری می رویم. در طی 23 سال رسالت و دعوت و این سخن پیغمبر مکرم اسلام، هیچ پاسخ مثبتی در این جهت به رسول خدا داده نشد و نمی توانست داده شود، چون سبک و سیاق قرآن، چه لفظ اون چه محتوای اون، یه شیوه شگفت‌انگیزی بود که برای بشر قابل اقتباس و قابل به اصطلاح تنظیر آوردن و مثل اون را آوردن هرگز وجود نداشت. کما این که در آیه شریفه قرآن هم میبینیم، میفرماد فَإِنْ لَنْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا، نه آورده اید و نه میتوانید که چنین مثلی را بیاورید. این حدیث بودن قرآن رو من برای که قدری ملموسش کنم و اینکه خداوند سبحان این کلمه رو بارها در این مجموعه مطرح کرده است. ببینید دوستان عزیز، هر نوشته ای رو، هر متنی رو، ولو زیباترین متنها باشد، چه جاذبه ای داشته باشد، کل جدید لذیذ، عرب میگوید نو حلاوت دارد، سخن نوار که نو را حلاوتی است دیگر، فسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر، سخن نوار که نو را حلاوتی است دیگر. شما زیباترین نوترین رمان زنده روز دنیا رو بگیرید و بخوانید، بگیم از اون نویسندگانی که یه نام اینها کاملا در دنیا مشهور و تیراژهای بسیار زیاد و بالای کتاب دارن، شما رمانی بخوانید از گابریل گارسیا مارکس، بخوانید از خانم رولینگ، از این نویسنده‌هایی که الان در دنیا حرف اول رو میزنن در رمان و داستان، اگر این کتاب و داستان رو یک بار، برای بار دوم بخوانید از سر تفنن، مرتبه سوم به این نوشته مراجعه نخواهید کرد. یقینا هنگامی که باز میکنید خط تکرار رو میبینید، ملال دل شما رو میفشرد، به کناری مینهید و مراجعه نمیکنید. صد بار که نه، 200 بار که نه، 500 بار باز میکنید، بسم الله الرحمن الرحیم، اذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها کاذبه، هیچ احساس این که ملالی از این سخن بر دل بنشیند یا عدم تمایل به ادامه سخن باشد دیده نمیشود. این راز بزرگی است که در کلام الهی نهفته است و این شادابی و زنده بودن و تازه بودن مستمر قرآن است که نو نو از اون سخن جدید استفاده می شود. حال که همین کلمه واقعه رو اشاره کردم خدمت عزیزان، غروبی با بعض از دوستان خودم عرض می کردم، سال 71 رمضان 71 بود، در جوار بارگاه ابوالحسن رضا توفیق بازگو کردن سوره مبارکه واقعه رفیق شد. سال 77 در خدمت بعض از عزیزان در مباحث شامهای شنبه این بحث رو مطرح کردم. این سومین باری است که سوره مبارکه واقعه رو تفسیر میگویم. به جلال الهی سوگند در محضر کلامش میگویم، همون احساسی است که بار اول به من دست داده است. یعنی احساس میکنم که حاجت بسیار دارم که این سخن نو رو مجدد بدانم و ساعتهای مطالعه رو نسبت به بار اول بیفزایم، به دلیل اینکه میبینم سخن نو است، هیچ کهنگی ندارد، هیچ ملالی نیست، از زوایا و گوشه های اون باز گفتار نو و اون حالت ملاحت و زیبایی سخن الهی جلوه می کند و دل آدمی رو شادمان و روشن می کند. این حدیث است عزیزان. همینطور این رو هم بدانید، به سخنان اهل بیت علیهم السلام، به گفتار و مطالبی که از خاندان پیامبر نبی مکرم محمد مصطفی و اهل بیت نقل می شود، هرچند ما گاه اخبار می گوییم، اخبار و روایات، اما خود اونها تعبیر به احادیث دارن و حدیث. اونها این کلمه رو در مورد گفتار خودشون به کار بستن. نهج البلاغه حدیث است، صحیفه سجادیه حدیث است، اون همچنین باری را دارد. یعنی سخنی است که هرگاه مراجعه شود دستاورد نوی از این کلام با تدبر، با تفکر، با تأمل حاصل آدمی خواهد شد. اقیانوس است، دریایی است که همیشه در شاهوار، همیشه مروارید غلطان در دست صیادان آن مسلم دیده خواهد شد. اینها را حدیث میگن. پس نام قرآن حدیث به لحاظ آن پویایی اینی که این سخن برای یه عصر و یه زمان نیامده است. علی ابن ابی طالب برای مخاطبان اولیه خود نهج البلاغه رو نگفته است. این کتابی است که و من بلغه کتابی هازا، در فرازهای سخن میگوید این پیام رو میدهم برای همه اعصار و قرون، تا اونجا که سخن من برسد و کلام علی به دست بشری برسد بدانید برای اون نافع خواهد بود. این که در سال 2003 کتاب 53 یعنی نامه 53 امیر المؤمنین رو سازمان ملل به عنوان یه منشور جهانی مدیریتی معرفی می کند، همانی که شما می دانید نام اون نامه مالک اشتر است و رسماً در سازمان ملل ترجمه می شود و در بخش های مختلف سازمان توضیح می شه. سال گذشته یعنی بشر امروز می رسد که اون بزرگ مرد عرب، اون هاشمی بزرگ، هنگامی که این سخنان رو نوشته است و به دست مالک اشتر والی مصر اون روز خیش داده است، برای اون روز ننوشته، برای همیشه یه بشریت نوشته است. این حدیثه، این سخنی است که نو میرسد و تازگی اون ملالی نخواهد داشت. فرمود اف به هاذا الحدیث انتم مدهنون، آیا شما با این حدیث و قرآن مداهنه میکنید؟ خوب التفات بفرمایید، یه آسیب زیبایی رو اینجا قرآن مطرح میکند. کلمه مداهنه شاید در بین زبانهای ما شایع باشد و ما این کلمه رو گهگاه به کار ببندیم، اما به ظرافت این واژه التفاتی نداشته باشیم. دو کلمه اند که اینها در کنار یکدیگر به کار برده می شوند، 100% با یکدیگر متفاوتند، گاه به اشتباه مرادف هم قرار می گیرند. یکی کلمه مداهنه است و دیگری واژه مدارات، همان که آسایش دوگیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت، با دشمنان مدارا، همان که خواجه شیراز می گوید. واژه مدارات و مداهنه، توضیحش رو این طرز میکنم خدمت عزیزان. در سازش و التیام و کنار آمدن با دیگران دو شیوه، دو ادبیات وجود دارد. یه شیوه سازش، ملاطفت، التیام و کنار آمدن است که مثبت، سازنده، مفید، مورد قبول، مورد حمد است در قرآن و در سنا و در کلام اهل بیت علیهم السلام. یه شیوه کنار آمدن و سازش است که این جایگاهی ندارد، مذموم است، ناپسند است، مورد قبول قرار نمی گیرد. کلمه مدارا و مداهنه هر دو به همین معناست. هنگامی که التیام و سازش بین دو چیز، دو پدیده، دو کس ایجاد می شود، این کلمه رو به کار می برن. ببینید مداهنه از ماده دهن میاد. دهن یعنی روغن. هر نوع روغن رو دهن می گویند. به روغن فروش در کلام عرب دهان می گویند. این رو در زندگی میبینید، گاه برای هماهنگی بین قفل و کلید از روغن استفاده میشود. این سیلندر و پیستون رو میخواهند با هم تطبیقشون بدن، از روغن استفاده میشود. چرخ و دنده رو با روغن سازش بین اونها ایجاد میکنن، این رو میگن مداهنه. از همین ماده دهن میآید. لغت رو باز میکنم که در ذهن عزیزان بماند. هرگاه که ما میخواهیم یه سازشی بکنیم، یه مصالحه‌ای بکنیم عزیزان، یه وجه المصالحه وجود دارد. یعنی ما بر روی یه چیزی سازش میکنیم با دیگران، یه چیزی وجه المصالحه میشه. این وجه سازش ما یه بهایی دارد، یه مبلغی دارد. بر اساس یه شیئی و چیزی و حرفی و مطلبی به کنار میآییم با دیگران. این وجه المصالحه تا چه باشد؟ چه بدهیم و چه بستانیم؟
چه بیگیریم و چه رها کنیم از کف بدهیم. مدارات نقطه مقابل مداهنه است. مداهنه سازشکاری منفی، مذموم، ناپسند و مردود است. مدارات شأن و کار انبیاء الهی است. پیامبران الهی: نحن و معاشر الانبیاء امرنا به مدارات الناس کما امرنا به اداء الفرائض. انبیاء الهی، پیغمبر میگه ما همونطور که موظفیم به ارتباط با خداوند سبحان، موظفیم به مدارات با مردم. ما با مردم سازش میکنیم، ما سر جنگ با جامعه نداریم، ما آمدیم دلها رو به سوی خیش جذب کنیم، نه برمانیم مردمان رو از حقیقت. بلکه هنر پیامبران الهی این است که شیخ چون شیر است و دلها بیشش، که این شود دل خالی از اندیشش. انبیاء الهی حالتی دارند که ظرف دلهای مردم رو پایگاه قرار و برقراری خودشان می دانند، نه کاخهای زرد و سفید و سرخ و سیاه رو. اینها که دنبال اون نیستن، اینها بر دل حکومت می کنند، اینها بر جانها حکومت نمی کنند، نه بر سنگ و چوب و امارتها. این مدارات هست عزیزان، سازشکاری و مصالحه مثبت. حالا ریشه بحث به این برمی گردد: اگر ما مصالحه میکنیم با دیگران، چه چیز رو میدیم به بها چه چیزی؟ شرافت رو میدهیم، عزت رو میدهیم، اگر لازم باشد ناموس رو خواهیم داد، تا این که بماند یه حطامی، تا این که بماند یه موقعیتی، منصبی، عنوانی، نانی. این مداهنه است، این همون سازشکاری پلید، زشت، ناپسند، غیر اخلاقی، غیر معقول است. این چیزی است که مردود در ساحت کلام الهی است و در قاموس مردان بزرگ ره ندارد. اما اگر عکس این باشد، نه، ما به قیمت به دست آوردن شرافت، عزت، ناموس، حقیقت حاضر باشیم از بعض از چیزها و حقوق خودمون مایه بریم و اینها رو بگذاریم و اونها رو حفظ کنیم، نام این مدارات است. حاضریم از بعض از سهمها و نصیبهای خودمون دست رو باز کنیم بدیم به دیگران، اما برای بقاء آزادی، برای بقاء عدالت، برای بقاء حقیقت، حاضریم خیلی از سهمهای خودمون رو بدیم، رها کنیم موقعیت خودمون رو، جایگاه خودمون رو، تا چه رسد آن که تو مکن تهدیدم از کشتن، که من تشنه زارم به خون خیشتن، آزمودم مرگ من در زندگیست، چون به همزین زندگی وارستگیست. حتی تا جایی که سر رو در کف بدهد و وجه المصالحه رو جان قرار بدهد برای حفظ حقیقت برتر. اگر اینو یه قدری ملموسش کنیم تو ساعتی که قرآن صحبت میکنند، گاه عزیزان جماعتی دین رو میدهند که دنیای خودشون رو حفظ کنند. این مداهنه است، از دین خدا مایه میگذارند برای بقاء دنیا. دین رو بهایی میکنند، وجه المصالحه ای میکنند که موقعیت و دنیای خودشون رو حفظ کنند. این یه پلی است، همان که در جملات نورانی حضرت مولانا الحسین اشاره کردم، یه منزل، دو منزل تا کربلا مونده است. اون جمله رو حضرت فرمودند که الناس و عبید و دنیا، من میبینم مردمان رو، جماعت بسیاری، که اینها سرسپاردگان دنیا هستند و دین و لعقن علا السنتهم، و دین بازیچه بر زبان جماعتی بیش نیست. اینها دور دین میگردن مادامی که منافع اینها رو تأمین میکند، اما فعضا محسو بالبلاء قلت دیانون، اما روز امتحان و ابتلا که باشد، اونجاست که دست رو واپس میکشن، از مواضع خودشون عقب نشینی میکنن، دیگه اون انسان گذشته نیستن، به سازشکاری میاندیشن، مداهنه میکنن، دین رو میدهند که دنیا بماند. اما جماعتی عکس این عمل میکنن. من حسین ابن علی عکس این عمل میکنم. من حاضرم هر آن موقعیتی که برای من تصور میشود بدهم که اون حقیقت برتر، عزت، شرافت، آزادگی و پاره از حقایق برای من باقی بماند. یه لحظه ذهنت رو عزیز من جان برادر تصور کن، اون مرغی که درون قفس است، دان و نان او ممکن است درون قفس مهیا باشد، اما یه مرغی که بیرون از قفسه نه، باید دانه رو بجوید، آب رو بجوید و مکان و لانه خود رو بسازد. شما کدام رو ترجیح میدهید؟ کدام رو صاحب حق میدانید؟ اون قفس با اون دان و آب را، یا اون آزادی برشاخ با سعی و تلاش برای نان و دان را؟ حسین ابن علی دوم رو ترجیح میدهد، نه اولی رو. این رو برمیگزیند امام. نام این مدارات است. دین بماند ولو من نمانم، آزادی بماند ولو من نباشم، حقیقت و فضیلت جایگاه خود رو پیدا کند، نقاب از چهره زشتی ها و رذالت ها برداشته شود، ولو این که همان گونه که دیشب عرض کردم خدمت عزیزان، بهره ای و نصیبی از این برای من نباشد جز سر بر فراز نهیزه. من همین رو میپسندم. اما عده‌ای و جماعتی مداهنه میکنند. اینها برای رسیدن به مقاصدشون حاضرند از شرافتها، از عزتها، از نوامیس، از همه چیز بگذرند که حطامی به تعبیر خود حضرت خسیس عیشی، گاه تعبیر امام اینه که تهمانده ی آبی را برای خیش حفظ کنند و باقی نگه دارند. قرآن فرمود افبهاذا الحدیث انتم مدهنون؟ آیا شما قرآن رو وجه المصالحه چه قرار می دهید؟ قرآن را برای چه؟ چگونه عمل می کنید؟ آیا افبهاذا الحدیث انتم مدهنون و تجعلون رزقکم انکم تکذبون؟ آیا بهره شما به اون گروهی داره خطاب میشه؟ که حال روز اونها گفته شد اینها کسانی بودند که اصحاب و شمال در قبال پیشتازان، گروه جلودار و رهبران موفق، پیروان پیروز، پای بر سر نفس نهاده، حقیقت و فضیلت رو به جان نشانده، گروه دوم. گروه سوم اصحاب شمال، اصحاب المشأمه، شوم، نگونسار، بازشتی و پلیدی زندگی رو شروع به پایان رساندن. فرمود فلولا و تجعلون رزقکم انکم تکذبون، شما بهرتون و وجه المصالحتون تکذیب حقیقت و حقایق الهی است. لا خبر جا ولا وحی نزل، میگویید یزیدوار، نه وحی آمده است، نه خبری است، نه پیامی است. فلولا اذا بلغت الحلقوم. حالا اینجا یه صحنه ای رو قرآن می سازد، یه ادبیات نمایشی رو به تعبیر من اینجا در کلام الهی می بینیم. خب عرض کردم این صحبت با کسانی است که اینا اصحاب شمالن، یعنی جماعت و گروهی که مستقیم گفتند آیا ما اگر بمیریم، اگر بدن ما خاک شد و استخوان شد، آیا ممکن است ما مجدد بازگردیم؟ آیا ما مبعوث می شویم؟ پدران ما مبعوث می شوند؟ اینها کسانی هستند که پیکره اعتقادشون لرزان و مضطرب است، پایبست عقیدتی هیچ ندارند. اینها رو باید یه شوکهای جدی براشون وارد کرد. فرمود فلولا اذا بلغت الحلقوم، جماعتی از اینها می گویند ما نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر، می میریم زنده می شویم، این روزگار است، ما چیزی ورای روزگار و دهر نمی شناسیم. گاهی قرآن یه تک مزرابهایی به اینها می زند. این دهر و روزگاری که شما می گویید آیا قدرت و شعور دارد یا ندارد؟ اگر شما یه روزگار دارای شعور و قدرت رو یاد می کنید و نام می برید، شما بگویید دهر، ما می گوییم الله. در بعض از روایات داریم لا تسب الدهر فان الدهر هو الله. نگید به روزگار بدی، نگویید درشتی، نگویید، نگویید نحس است، نگویید شوم است، نگویید 13 است، نگویید 14 است. فان الدهر هو الله، همون دهر خداست. لا تسب الدهر، این جواب اونهاست. اگر شما روزگار رو بی شعور و بی قدرت میدانید، که روزگار بی شعور و بی قدرت که کسی رو نمی آورد نمی برد، در قبال اینها یه صحنه ای رو قرآن می سازد. ببینید فلولا اذا بلغت الحلقوم، آن زمان که کسی خسبیده است، پیش روی شما این بیمار قرار دارد، تیم پزشکی در حال مشاورند، کمیسیون ویژه تشکیل دادند، متخصصین و صاحب نظران کنترل میکنن حال این بیمار رو، کسان، نزدیکان، عزیزان همه حال زار او رو مینگرند. اما یک مرتبه نتیجه به اونجا میرسد که اعلام میکنند طبیبان که کار تمام است، از دست ما خارج است، هیچ کاری از ما بر نمی آید. پیرامون این بیمار و تخت اون رو گرفتن. قرآن میگه فلولا اذا بلغت الحلقوم، آن زمان که میرسد به حلقوم و چنبره گردن و حلق، چه میرسد؟ جان و روح. این تلقی ماست که وقت جان دادن، دوستان عزیز، آخرین و اون پایانی ترین عضوی که روح با تن ارتباط خود رو قطع می کند، قاعدتا باید قلب ما باشد. هنگامی که یه ایستادن است، یه بستن، قبض انبساط ندارد، یه انبساط یه انقباض ندارد، یه سیستول است یا دیاستول. وقتی یکی از این دو متوقف شد دیگه تمام است. ناگهان بانگی برآمد، خواجه مرد. در چنین حالتی است که مرگ آمده است. لذا این احساس رو داریم که وقتی یه میتی، نمیدانم دیده اید یا ندیده اید، بودید لحظه جان دادن عزیزان خودتون رو شاهد باشید یا نه، وقتی که اون لحظه جان دادن است احساس میکنید که پا و بدن ابتداعا سرد میشود و میپندارید که این روح داره اذا بلغت الحلقوم، یه فوریان میشه، گاه یه خونریزی میشه و احساس میکنید که روح از تن به در آمد، چشم خیره برتاق شد، دست فرو می آید و پلک و مژگان بسته می شود. قرآن فرمود فلولا اذا بلغت الحلقوم، هنگامی که این جان می رسه به حلقوم و دیگه داره خارج می شد، و انتم حین اذن تنظرون، شما دارید تماشا می کنید، دارید نظاره می کنید این جان دادن را، و انتم حین اذن تنظرون و نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون، از همه شما، از اون مادر و پدر که شیون میکنند، از اون فرزند که مویه میکند، از اون همسر که موی خیش پریشان میکند، نزدیکتر به این کسی که در حال جان دادن است من خدا هستم. او در اون لحظه من رو میبیند، او مشاهده می کند، اما شما مشاهده نمی کنید، شما نظاره می کنید، نمی بینید، اما او می بیند. و نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون. عجیب صحنه این صحنه، غم انگیز، دلنواز در اینا. من حیفم میاد یه جمله از زبان امیرالمومنین در گزارش این صحنه بازگو نکنم. خطبه بیستم در نهج البلاغه امیر است. این طور صحبت کردن، از این رازها پرده برداشتن، اونم با این اقتدار، کار کسی نیست جز کار اهل بیت پیامبر ذوات مقدسه محمد و آل محمد. اون همه امیر المؤمنین که در اون اوج باب علم نبیست، چون تو بابی آن مدینه علم را، آفتابی آن شعاع علم را، باز باشه باب رحمت تا ابد، بارگاه مالهو کفن اهد، فانکم لو قد آینتم ما قد آینه من مات منکم. اگر شما ببینید دوستان من، آنی که یه مرده شما در لحظه جان دادن داره میبیند، امیرالمومنین میفرماید، تفسیر آیه شریف است، اگر ببینید آنی که مردگان شما لحظه جان دادن میبینند، لجزعتم، به استراب و لرزه شدید خواهید افتاد، و وهلتم، خیلی چیزها از دستتون در میرود، و سمعتم، بعد گوش شما شنوا میشود، و اطعتم، اونگاه میگوید ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان انا آمنوا بربکم فآمنا، اونگاه ندای اطاعت شما برمیخیزد. کی؟ وقتی که دیر است، وقتی که دیر است. عده‌ای و جماعتی اون موقع چشمشون باز میشه به تعبیر امیرالمؤمنین، ولکن محجوب عنکم ما قد آینو، اما بر شما پوشیده است. اونی که دارن اون لحظه آخر میبینند، گوش این میت صدای شما رو میشنود، حال جزع و فزع شما میبیند، اما او در حال هوای دیگریست، او در حال ملاقات با فرستادگان الهیست که الان در ادامه سوره خداوند سبحان بازگو میکند که این فرستادگان الهی از همون لحظهی که میان به ملاقات این انسان چگونه با او برخورد میکنند. و قریب ما یطرح الحجاب، اما نزدیک است که این پرده ها برای شما هم به کناری برود. خوشا به حال روز اون جماعتی که توانستن در همین دنیا یک گوشه از این پرده را به کنار بزنن، نگذارند به مرگ برسه. قبل از مرگ یه جلوه هایی را، یه گوشه از این پرده برای اونها به کناری زده شد و دیدند اون که باید ببینند. ولقد بصرتم ان بصرتم، اگر ببینید اونگاه چشم شما عجیب باز می شود. امام می گوید و اسمعتم ان سمعتم، اگر یه ذره از اون صداهای گفتگوی این انسانی که جان می دهد با ملائکت الله بشنوید، تا ابد گوش شما شنوا باقی خواهد ماند. دیگه این گوش بسته نمی شه، دیگه این گوش ثقل نمی گیرد، ناشنوایی نمی گیرد. فرمود و هدیتم ان اهتدیتم، اگر اون هدایت و اون لحظه رو ببینید که ملائکه الله چگونه میخواهند این روح رو ببرند، از این بدن به در آورند و بکشند، دیگه راه رو گم نمی کنید، دیگه در راه قرار میگیرید. و به حق اقول لکم، علی اینطور صحبت کردنش عجیبه، به حق و به حقیقت قسم من صادقانه میگویم برای شما، لقد جاهرتکم الابر و زجرتم بما فیه مزدجر، برای این که به این حقیقت برسید عبرت به مقدار کافی وجود دارد در این دنیای شما. برای این که شما ببینید این لحظه مرگ چه لحظه ایست برای آدمیان و این پایان پذیرفتن پرونده، تجربیات شما آدمیان بسیار است در این صحنه و دیدید این صحنه ها را، اما مشکل این است که این همه رفتند و مای شوخ چشم هیچ نگرفتیم از ایشان اعتبار. و زجرتم به ما فیه مزدجر و ما یبلغ عن الله بعد رسول السما الا البشر، و ادامه سخن امیر المؤمنین علیه السلام. قرآن فرمود این لحظه رو میبینید شما، شما نمیبینید اون راز و رمزی که الان بین این انسان و ملائکت الله هست. من داخل پرانتز میگم، خارج از بحثمه، وقت جان دادن که میرسه، به همین بیانی که بعد در آیه میگم، همین سه گروهی که خواندیم، اصحاب الشمال، اصحاب الیمین، السابقون السابقون، گروهی وقت جان دادن اینها، قرآن میگه ملائکت الله وقتی میان، جبرئیل، عزرائیل هنگامی که میاد و مأموریت خاص خودش رو میخواد انجام بده، از سوی خداوند سبحان خطاب میرسد، آی ملک الموت، قابض الارواح، باید شیوه جان ستاندن و جان گرفتن تو از این انسان و بنده من به گونه ای باشد که گویا بوی گلی را به بینی او میرسانی. اگر نازکتر از گل با او سخن بگویی هیهات. متن حدیث صحیح قدسی است، یعنی خداوند به اون گیرندگان جان و متوکلان هم دستور میدهد با آرامش، با نرمش، با محبت، کلوال دلبار، مانند پدری مهربان، باید سر این رو بر زانو بگیرید و اونگاه با یه بوییدن و بوی گل جان این رو به در آورید. اون لبخند پایانی که بعض از اولیاء خدا دارند همینه، اینا بوی گل رو شنیدند، چنان بوی گلم مست کرد که دامن از دست رفت. این حالت است. اما برای عده‌ای اون شدت، اون قهر، اون چنان است که تعبیر، تعبیر جان کندن است، نه جان دادن. این نیست که این جان عاریت که به حافظ سپار دوست، روزی رو خش ببینم و تسلیم وی کنم، نه، اینها جان میکنن. ببینید فرمود نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون، ما نزدیکترین کسیم به این صحنه، اما شما نمیبینید. ای کاش ببینید. فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین، اگر گمان میکنید نیست اون حساب و کتاب الهی، اگر احساس میکنید نیروی قدرتمند خداوندی نیست، برگردانید. اگر می توانید این جان را برگردانید، اگر می توانید تقاضا کنید ساعت دیگر بماند، اما هیچ اختیاری ندارید. اینجا جایی است که بگذار تا بگریم، چون ابر در بهاران که سنگ مویه خیزد وقت وداع یاران، دیگه اینجا کاری نمی توانید بکنید. حالتی است که این روح میره، هیچ رجوع، بازگشت و رجعتی ندارد و این رو قبضش میکنه خداوند. ببینید قبض روح میگید، الله یتوفى الانفس، خدا میگیرد به تمام این جان و روح رو و دریافت میکند. ترجعونها ان کنتم صادقین، حالا در این لحظه پایانی سوره داره تمام میشه، در این لحظه پایانی جان دادن عجیب قرآن یه خلاصه ای از کل این سوره رو مطرح میکنه، مثل اینکه تمام پیام این بود: فاما ان کان من المقربین فروح و ریحان و جنت و نعیم. سه حالت دارد، شما باید به این نقطه پایان برسید، همتون میرسید. آن که سنگ سیهش بالین است، اختر چرخ ادب پروین است. چه خوش گفت این شاعره معاصر ما: هر که باشی و به هر جا برسی، آخرین منزل هستی این است. شما آخرین منزل رو طی میکنید. مرگ یه پدیده ایست که در انتظار همه آدمیان است. این نقطه صفر، نقطه صفر مرزی که پا به عالم دیگر و جهان دیگر میگذارید، در انتظار همه شماست. یا رسول الله انک میت و انهم میتون. تو هم یا رسول الله به این نقطه میرسی، همه میرسن، اما اصل بحث اینجاست: ما چگونه به این نقطه پایانی میرسیم؟ از سه حال خارج نیست. قرآن میگوید یا آن است که تمام عمر روشن شفاف بدون یک نقطه تاریک طی شده است، هیچ ابهامی تو این زندگی نبوده است. اگر دشمنترین دشمنان بخواهند یه نقطه بگیرند از این زندگی، نتوانستند بگیرند، مگر اینکه بخواهند به اتهام سخن کنند، مگر اینکه بخواهند به دروغ و ناسزا سخن بگویند. همان کسانی که امروز خون حسین ابن علی رو ریختند، یک نقض بر شخصیت حضرت سید الشهدا نداشتند، یک ابهام در شخصیت حسین ندیدند، یک نقطه ضعف اخلاقی، اعتقادی، اجتماعی از حسین ابن علی سراغ ندارند. مشکل اینها خود اینهاست. اینها بازگو میکنند در زمان خودشون لابلای کلماتشون حقیقت مطلب را. از وجود مقدس امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب دشمنان او یه نقطه ابهام شخصیتی بگن: بابا علی اینجا مال مردم خورده است، علی اینجا دروغ گفته است، علی ابن ابی طالب اینجا خیانت کرده است. یک نقطه ابهام از شخصیت این بزرگان دیده نشده است. دشمنان پیغمبر مکرم اسلام خیلی میخواستن این کار رو بکنن، یه نقطه تاریک از شخصیت پیامبر ببینن، اما پیدا نمیکردن. این در میز زدن، اون در میز زدن، سپید چون خورشید نورانی می درخشد، هیچ کدورتی ندارد. عده از انسان ها به خط پایان میرسند به این شیوه، هیچ ابهامی تو زندگیشون نیست، پرونده روشن پاکیزه. نام اینها چیست؟ فاما ان کان من المقربین، مقربین فروح و ریحان و جنت و نعیم. اینا پاس کردن این کلاس را، این دوران آزمون رو، اینها مقربینند. اونجا فرمود از سابقون از سابقون اولئک المقربون، این مقربان همین مقربینند، اون کسانی که پیشتاز جلودار و به اون توفیق عالی رسیدند. خوشا به سعادت اینها، تمام شد، در کوی نیکنامان ما را گذر ندادند. ما در این جماعت و صنف نیستیم متاسفانه، گروه دوم. حالا اینها چی متوجهشون میشه وقتی به این خط پایان میرسن؟ فروحون، روح راحتیست. ببینید اصلا روح از ماده ریح میاد، ریح یعنی باد. ما چیزی لطیفتر از نسیم نداریم، هر چی رو میخوان به لطافت تشبیه کنن به نسیم بهاری تشبیه میکنن، به نسیم سحری تشبیه میکنن. ای نسیم سحر، آرامگه یار کجاست؟ منزل آن مه عاشق کش یار کجاست؟ این نسیم است که از لای زلف یار هم گذر میکند، به گوش او راز عاشقانه ما میگوید. نسیم یه لطافتی دارد، ریح و باد یه چنین حالتی رو دارد، روح اون لطافت بخشی، اون آرامش بخشی. فروحون یا لذت و آرامشی برای اینها میاد، و ریحانون و یه نعمت لطیف، یه نعمت زیبا، یه نعمتی که جان و روح رو میپروراند، و جنت و نعیم و جایگاهی پاکیزه، جایگاهی ابدی روشن در جوار رحمت الهی. از لحظه جان دادن در انتظار اینهاست، این از همون لحظه آغاز می شود. دوم: و اما ان کان من اصحاب الیمین فسلام لک من اصحاب الیمین. چه زیبا می گوید خداوند سبحان، عده‌ای به خط پایان می رسند، به مرگ میرسن، اما وضعیت رسیدن به اینها به مرگ اینطوره. اینها نه اینکه نقاط تاریکی تو زندگیشون نباشه، نه اینکه ابهاماتی نداشته باشن، اما اونجا که حقیقت در نزدشون روشن شد، وقتی که دانستند خطا خطاست، دیگه اصرار بر گناه نکردن. یصرون علی الحنث العظیم، به تعبیر اون گروه سوم نشدن، اصرار بر زشتی ها نکردن. وقتی که دیدند خطا رو با شهامت پذیرفتند. اینها هنگامی که وجود خودشون رو دریافتند، این فجور است، این تقواست. و نفس دما سواها فالهمها فجورها و تقواها، اینا زشتی های وجودشون رو سعی کردند، تمرین کردند، با مدارسه، با مراقبت، با تمرین، با ملاحظه، یک یک این زشتی ها رو کنار زدن، به کناری گذاردن، از درون خودشون زیبایی ها رو بیرون کشیدن، فطرت پاکیزه رو متبلور کردن. اینها شدن اصحاب یمین، جانهای مبارک، انسانهایی که با همین شیوه البته ادامه دادن. این رو من گاهی در این آیه و در مشابه این موارد عرض کردم. ببینید دوستان عزیز، یه نکته خیلی مهم اینه، همین دو مکتب نظری عرفانی که از سوی جماعتی چون جلال الدین رومی بگویند عشق از اول سرکش و خونی بود تا گریزت آن که بیرونی بود، عشق از اول سرکش و خونی بود تا گریزد آن که بیرونی بود. عشق اول سخت میگیرد، اما بعد اگر جواز ورود داد به تو و نام تو در ردیف عاشقان شد، بعد آسان است عشق. اما گروه دیگری چون خواجه شیراز ضد این معتقدند، نه نه، الا یا ایها الساقی ادر کأسا فناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. شما کدام رو معتقدید؟ که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. واقعا اینه، ایمان این دومی است دوستان عزیز. هنگامی که حقیقت برای ما روشن میشه، ارزش و جایگاه والای شرافت رو میفهمیم، صداقت رو میفهمیم، امانت رو میفهمیم، اینا رو فهمیدیم، قبول کردیم، حالا آیا اینها رو به پایان میرسانیم یا نمیرسان؟ این رو میخواستم بگم. ببینید قرآن وقتی بحث حسنات و سیئات نمیشه، الگوهای مثبت، منفی، خوبی ها، زشتی ها، تاریکی ها، روشنی ها، میگه من جا ابل حسنه فله عشر امثالها. اگر کسی جا ابل حسنه، نمیگه اگر کسی کار خوبی انجام بده ما 10 برابر میدیم در قیامت، میدیم ضریب 10، واقعا 1000%، اما به کی؟ من جا ابل حسنه، آن کسی که با خودش حسنه را می آورد تا قیامت، نه اینکه کار خیر انجام میده. خیلی ها کار خیر انجام دادند، اما چی رساندن تا خط پایان؟ به اون لحظه بلغت الحلقوم چی رساندن؟ هیچی نرسید. اینه که نعوذ بالله من سوء العاقبه، از کلمات معصومین هی میشنویم، میگن خدایا توفنی مسلمن و الحقنی بالصالحین، خدا یه کاری کن که من بتونم این بار رو تا آخرین نفس بکشانم. چه افرادی که خوب شروع کردند، خیلی از همین کسانی که امروز هر ولکنان حرکت می کردند، خیلی از کسانی که همین امروز در عاشورا حرکت می کردند در کربلا، اینا مگر نبودند؟ اینا مگر در محضر پیامبر نبودند؟ اینا مگر پای سخن امیرالمؤمنین در مسجد کوفه ننشستند؟ پای همین منبر 20 سال قبل مگر اینها سخنان علی رو نشنیدن؟ اینا خوشنام بودن خیلی هاشون، اینا کسانی بودن که نامهای درشتی داشتن، اینا سوابقی داشتن، گاه در عبادت، گاه در قرائت، گاه در خیلی از مسائل، اما اینا چطور به پایان رسیدن؟ خط پایان اینها چه شد؟ خسرت دنیا و الاخره، نه دنیایی داشتن نه آخرت. من به مصیبت نرسیدم خدمتون اشاره میکنم، چند کلامی دارم به عنوان شاهد میگم. اصلا بعضی از بزرگان اومدن بررسی کردن پایان کار به تعبیر امروزی ما جنایتکاران جنگی کربلا رو، واقعا عبرت انگیز کتابایی که در این باب نوشتن. زشترین کار رو با حضرت سیدالشهدا 10 نفر انجام دادند، 10 نفر انجام دادن. اینا کسانی بودن که خدا شاهد است من یه مرتبه این مصیبت رو تو عمرم گفتم، یه روز 11 دهمی بود مثل امروز، یه شب اینطوری گفتم، بعد یه بزرگ پیر سفر کرده ای، خدای او را رحمت کند، به گوش من زمزمه کرد که بابا دیگر این مصیبت رو نگو. دیگه نگفتم من، اون مصیبتی که هیچ محلی برای این مصیبت نبود، همونی که بالاخره وقتی این 10 نفر اسب ها رو راندن، بعد اومدن مقابل عبیدالله زیاد، بعد اومدن شام مقابل یزید، خودشونو معرفی کردن، گفتن ما بودیم که اسرا عاشورا نعل های اسب رو تیز کردیم و چه کردیم. وقتی گفتند اینها، یه جایزه بسیار کمی رو به اینها یزید داد، هیچ توجهی بهشون نکرد. دقیقا مورخان تاریخ بررسی میکنن، این 10 تا رو مختار با هم گرفت، 2 دست رو قطع کرد، پاهای اینها رو قطع کرد، بدنهای باقی مانده رو زیر سم صدها اسب قرار داد، تکه تکه کردن، پودر کردن بدن اینها رو. خسر دنیا و آخره. تو اینها گاه میبینید کسانی بودن، حالا این 10 تا رو عرض نمی کنم، تو این کربلایی هایی که اون طرف ایستاده بودن کسانی بودن که اینها نامهایی داشتند، اما چگونه پار رو به آخر رساندن؟ نتوانستن. ورنه موش دوز در انبان ماست، گندم اعمال 40 سال کجاست؟ ما در این انبار گندم میکنیم، گندم جمع آمده گم میکنیم، می نیندیشیم کاخر ما بهوش، کین خلل در خندم گر گندم است از مکر موش. ورنه موش دوز در انبار ماست، گندم اعمال 40 سال کجاست؟ بشنو از اخبار آن صدر الصدور، لا صلات تم الا بالحضور. خوش منظور رسنده است در اینجا مولوی. واقعا اون مشکل، اون سوراخ هایی که ته این کندو وجود دارد، نمیگذارد گندمی تا آخر سال بماند. اینها نتونستن به پایان برسانند. من جاء بالحسنه، اون کسی که عزیز من بتواند این جان رو به سلامت به پایان، این خدمات رو ببره با خودش، اینا رو منفیش نکنه. این قدیمی ها مثال هایی می زدن، یک گاوی رو می گفتن 9 من شیر می دهد بچه می کند، این حکایت همان می شود که مطرح. عمده اینه که ما با همین اعتقاد عمر رو به پایان برسانیم، ولو یه ساعت قبل از مرگ، ولو 1 روز قبل از مرگ یه پایی زده شود و پشتبایی بر باورها و اعتقادات و رفتارهای پیشین. بعد میبینید و من قرآن میگد اون کسی که بمیرد و من یکفر، کسی که کفر میورزد و میمیرد، حبطت عملو، عمل او تمام است، عمل او هباءً منثورا، تمام اعمال گذشته بر باد می رود. اگر با کفر جان می دهد، اگر با فسق و فجور جان می دهد. قرآن فرمود گروه دوم کسانی هستند که نه، اینها متوجه شدند، ولو تا لحظه پایان رفتند، ولو تا روزهای آخر عمر هم بودند، فرو رفته بودند در یه غفلت های، اما یه تلنگری، یه به خود آمدن اینها رو به خودشون آورد. خدای رحمت کند، رد می شدم چند روز قبل از صحن آزادی در قبرستان و اون جایگاه خفتگان، سنگ قبری رو دیدم و خاطره این مرد در ذهنم آمد که شبی در حرم مطهر به من به خلوت میگفت و عشق میریخت که فلانی از اون کسانی که شاید بعضی ها بشناسن دیگه، حالا از اون به اصطلاح چه بگم، حالا نگم، شاید مثالی نیارم بهتر اصلا، که من میگفت اون لحظه عمر رو که تا چنین و چنان رفته بودم، کجا بودم؟ یه شب عاشورایی بود، پایین خیابان مشهد فلان جا نشسته بودم، با دوستان بودیم، دستم بود، شب عاشورا دستم بود، مشغول بودم، یه مرتبه دیدم دارن صدا میزنن، ای تشنه لب حسین وای، ای تشنه لب حسین وایون، هیئت بغلیا میخوندن میکوبیدن. من همینطور که پیاله دستم بود و از تعبیر خود اون مرد سفر کرده رو میگم، خدایش رحمت کند، عاقبت خیری داشت، استکان رو یه نگاهی کردم گذاشتم زمین، گفتم ای تشنه لب حسین وای، ای تشنه لب حسین وای. اصلا اونجا بلند شدم دوان دوان پای پیاده اومدم تو حرم امام رضا، خودم انداختم کنار زمین، زریح 24 ساعت موندم تو حرم، بعد رفتم بیرون شدم حاجی فلانی، بعد شدم فلان. گاه میبینید یه تلنگر عزیزان، یه ای تشنه لب حسین وای، گاه ممکنه یه کسی رو با ذوق خودش، گاهی رو یک نکته علمی، گاه یه دقت، گاه یه شعر، گاه یه حکمت، گاه یه نکته، یک کلمه ممکنه بیدار کند. یه عجب الحسین، شنیدید در ماجرای زهیر وقتی که اومدن دو حضرت، زهیر از دوستان عثمان بود، لذا جا داشت قبول نکنه، خیلی گردن کلاف بود، وقتی فرستاده از سید شهدا اومد قبول نکرد، اما بعد این زنش که زن اون هم شناخته شده است، یه جمله گفت، زهیر عجب الحسین، آیا دستت میاد دستت تو سفره باشه و این صدای حسین فاطمه رو بشنوی، تو رو صدا بزنه و جوابش ندی؟ عجب الحسین، مان دستش بلند شد گفت بدید جامعه رسم من رو، لباس ها رو گرفت، خیمه رو بکنید ببریم فلان جا. گاه میبینید عزیزان اگر همین بیاد و با همین تلنگر کار تمام بشه، کار تمام است، به خدا کار تمام است، ولو یک روز باشد از عمر، که انسان همون یک روز رو به خود بیاد و متوجه باشه و با همون حال جان رو و سر رو بر زمین بگذارد، برای اون کریم کفایت میکند. تو مگو ما را بدان شهبار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. پس گروه دوم کسانی که ممکنه نقاط تاریکی تو زندگیشون بود، اما به خود اومدن، متوجه شدن، خوبی ها و فضائل رو در وجود خودشون زنده کردن و با همین حال خوش جان دادن و جان رو تسلیم کردن. به اینها چی میدن؟ فسلام. ببینید این همون گزارش خلاصه قبله، مثل این که یه مقاله رو میبینید، یا ابستراکت به تعبیر دانشگاهی، یه مقاله نوشت، بعد چکیده این مقاله رو در پایان خداوند داره میگه فسلام لک من اصحاب الیمین. پیغمبر نه تنها ما سلام میکنیم به اصحاب یمین، تو هم بهشون سلام کن. فسلام لک من اصحاب الیمین یعنی امنیت. سلام یعنی چی؟ یعنی امنیت، یعنی اماننامه در کف اینهاست، اینها راهاند، آزادند، آسودند، آسودگی کامل دارند. فسلام لک من اصحاب الیمین، این دو گروه. اما لا اله الا الله و اما ان کان من المکذبین الضالین، گروه سوم. اون جلوداران رفتند، این رهروان رفتند، یه گروه دیگه موند. و اما ان کان من المکذبین الضالین، اما اون مکذبین الضالین، خدا شاهد است در این شب ها من عرض میکردم واقعا خود کربلا تفسیر همین آیات بود. اون از سابقون از سابقونش بودند، 18 خورشید تابان، 18 ماه در سایه خورشید ولایت، اینها اهل بیت نبی مکرم، خاندان عصمت و طهارت، محمد و آل محمد. این گروه اولند که فاما ان کان من المقربین، حال روزشون معلوم. گروه دوم همین ها هم که میشناسیم، اون اصحاب، اون یارانی که هر کدامشون از یه جایی آمدند و به یه شیوهی پیوند با حضرت سید و شهدا زدند و با همین شیوه جان دادند و رفتند و تفسیر این آیه شریفه کردند. اما گروه سوم هم که مشخص است، و اما ان کان من المکذبین الضالین، اما اگر تکذیب کنندگان گمره بیچارند، فنزل من حمیم و تسلیت و جهیم. پیغمبر اون چیزی که در انتظار این هاست بگو اینه. نزل رو اون شب معنا کردم، یعنی اسباب پذیرایی، اونی که اول توی کسی وارد منظر شما میشه چیز جلوش میگذارید تا توی موی، اینو میگن نزل. فنزل من حمیم، اونی که از اینها پذیرایی میشود، آب مذاب جندیده و اون گداخته و توفنده است، من حمیم و تسلیت و جهیم. تسلیه به معنای درون رفتن و اندرون آمدن در فضای قهرآلود و مرگبار جهنم، این پایان این هاست. ان هذا لهو حق الیقین. آی آدمیان، آنی که من خدا به شما میگویم، این حق الیقین است، این حق الیقین است. ببینید هیچ چیز ما بالاتر از یقین نداریم، یقین آخرین نقطه است. وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، اون اوج عبادت یقین است، نقطه بالا که دیگه همه چیز خورشید است برای انسان، هیچ نقطه تاریک توش دیده نمیشه، همه چیز رو میبیند. همان که علی ابن ابی طالب گفت لو کشف القطع مزدت تو یقینا، اگر پرده ها برداشته شود به یقین من چیزی افسوده نمی شود. یقین، حالا این یقین مراتبی دارد. شما انسان ممکنه به یقین برسد، گاه شما از دور شعله ای رو می بینید، از دور زبانه و دود رو می بینید، اینجا یقین پیدا می کنید که آتشی است، میرید از نزدیک عین آتش رو می بینید، گداختگی آتش رو می بینید، یقینتون افزوده تر می شود. یه مرتبه به شما میگه نه یه کودکی تو این آتش مونده، این مادر داره صورت میخارد، دارد خودش از بین میبرد، برید این بچه رو نجات بدید. شما که جوان مردید، شما که شیر مردید، ورزیدید، توان دارید، به دل آتش میزنید، ایثار میکنید، قهرمانی میکنید، این بچه و طفل رو بیرون میکشید، بخشی از تن میسوزد. اونجایی که شنیدید که آتشی شعله ور است از دور، اونجا که زبانه آتش رو دیدید، اونجا که حرارتش رو لمس کردید، سه مرحله یقین رو لمس کردید. یه مرحله اونجاست که شما شنیدید یا دودی رو از دور دیدید. اینجا چیزیست که ممکنه شما نرسیده باشید به اون حق الیقین. حق الیقین اونجاییست که آتش تن رو سوزان، یعنی دیگه تمام لمس، اونجایی که دیدید عین الیقین است، اونجا که اطلاع پیدا کردید علم الیقین است. فرمود این مطالبی که میگیم دیگه از این حرفا گذشته. ان هاذا لهو الحق الیقین، اینا حق الیقین است، اینا رو باید لمسش کرد با وجود، با جان، با هستی، با سلول سلول. فسبح بسم ربک العظیم، یا رسول الله تسبیح کن نام پروردگار عظیم خیش را. چه شد که سخن پایانی رو و جمله آخر رو خداوند به کلمه تسبیح قرار داد و دستور به تسبیح صادر کرد. ساحت او منزه است از هر تصور و خیال باطل. آیا این تقسیم سگانه، اون گروه اونچنانی شوم، اون میان روحای مبارک و اون پیشتازان و جلوداران و مغربان، آیا اینها خودشون انتخاب مسیر کردن؟ قاعده جبری بر اینها حاکم است؟ فرمول خلقت اینها رو به اینجا رساند؟ نه نه. فسبح بسم ربک العظیم، هر کدام از اینها مختارانه انتخاب اعمال خیش کردن و می توانستن از اون خط به این خط بیان، از این صف به این صف بیان، از اون صف به اون صف، می تونستن منتقل بشن. ساحت خداوند در این جهت هیچ غباری ندارد. تسبیح کن پیامبر نام خدای عظیمت را. وقتی این آیه نازل شد، رسول خدا فرمودن اجعلوها فی رکوعکم، این آیه رو تو رکوعتون قرار بدید، همان که شما میگویید سبحان ربی الله عظیم و بحمده. وقتی که آیه شریفه نازل شد سبح اسم ربک الاعلا، فرمود اجعلوها فی سجودکم، اینو تو سجدتون بگید سبحان ربی الاعلا و بحمده. سپاس خداوند را که توفیق اتمام آیات نورانی سوره مبارکه واقعه نصیب شد. خدایا به عظمت قرآن دلهامون به حقایق نورانی وحی بیش از بیش آشنا بگردان. توفیق تأمل، تفکر، تدبر، انس و زندگی و زیستن در سایه قرآن رو نصیب روزی ما قرار بده. دست ما رو در دنیا و عقبا از دامن قرآن کوتاه نگردان. صلوات ناد بفرمید. روز عاشورای دیگری هم به پایان رسید و تمام شد از عاشوراهای عمر ما عزیزم. اما عاشورایی بود غم‌انگیز و جانکاه. شنیدید اخبار شهادت جانسوز جمعی از شیفتگان و عاشقان وجود مقدس حضرت مولانا الحسین. دوستان عزیز، میدانید، بلدید، عرض میکنم تعداد دستهای بریده و پاهای قلم شده و قطع شده توسط متوکلها در دوران عباسیان قابل شمارش نیست. از زائران قبر حضرت سید الشهدا، از زائران قبر حضرت سید الشهدا، اونقدر قلقم کردن، اونقدر کشتند، اونقدر به سلابه کشیدند، پر از مملو به کتب تاریخی از زائران قبر مطهر حضرت سید الشهدا بن العباس، آب از آب تکان نخورد. مثل این که همونطور که خون حضرت سید الشهدا این آیه ها رو گلواژه کرد و آبیاری کرد، خون زائران ابی عبدالله هم عاشورا را عاشورایی تر می کند. هیچ تأثیری ندارد اگر متوکل ها اگر دشمنان حسین ابن علی در طول تاریخ اگر امروز اون چه شما دیدید بعضن گوشه هایی از اون رو از سیمای جمهوری اسلامی ایران اگر دیدید نمیدانیم کار دشخیمان امریکاییست نمیدانیم آیا کار چه کسانیست یقیناً بدانید به برکت حسین ابن علی تاوان اون رو گران خواهند داد هیچ جای شک و تأمل نداریم جای تردید نداریم بدانید تاوان این رو خواهند داد و خداوند سبحان ذلت و خفت رو نثارشون خواهد کرد شاهد اون خواهید بود و خواهیم دید کار هر جنایت کاری بوده است اما عمده اینه که امروز از بعض از کسان میشنیدم میگفتن یا با عبدالله میشد ما هم امروز جز به همین کشته ها میبودیم اینه و ملاحظه کردید دیدید اگر ساعت ده و نیم امروز این انفجارها بود در کربلا در کاظمین در بغداد و در کویته پاکستان اونا که هر سال کشته هاشون رو میدن پاکستانی ها هر سال روز عاشورا عدهشون به خاک میغلطن اون که سهمیه شهادت هر سالشونه به این عشقشون وفادارند اونها اما از این ساعت چقدر گذشت؟ 3 ساعت گذشت. دیدید اونی که دیشب عرض کردم بهتون، دیدید اون هروله ها را، دیدید چگونه از 10 کیلومتر دارن میدوهن، میان پای برهنه، سر برهنه، نه بم میفهمن، نه انفجار میفهمن، نه هیچی، دارن میدن، دارن میگن لبیک، لبیک ای کرم، سودای توست اندر سرم، دارن میگن یا با عبدالله، هنوز هم داریم میگیم حل من ناصرت رو جواب میدیم، دارن میان دویدن و آمدن، هیچی نشناختن سر از پا. اینها چیزیست که تو مکتب دیگه ای نیست هر کجای دنیا اگر وقایع امروز می بود بدونید بود تا 24 ساعت قرنطینه می شد اما چیزی نشد بدنها جمع شد جنازه ها جمع شد و مردم ریختن باز گفتن ای تشنه لب خدایا می دانیم چراغی رو که تو روشن کنی یریدون لیطفه و نور الله به افواههم و الله متم نورهی ولو کرهل مشرکون ولو کرهل کافرون خدایا درجات کشته شدگان امروز رو بیش از بیش رفیع و با مولا و آقایشان ابی عبدالله محشورشان بگردان دشمنان و بدخواهان اسلام و اهل بیت رو خار و ذلیل و نیست و نابود بگردان مکر امریکاییان و اسرائیل رو به خودشون بازگردان به شوکت و عزت این مکتب آن به آن بیفزا خدایا ما رو هم جزو تأیید کنندگان این مکتب قرار بده بس هست یه جمله به استفاده از مصیبت عرض میکنم که دیگه لب و زبان از بیان اون چه امروز گذشت قاصر است دیگه نمیشه گفت عزیزم بنده همیشه عرض کردم اصل مصیبت عاشورا از عصر امروز شروع میشه برای اهل بیت البته برای خاندان امام حسین دیگه از عصر امروز است که دیگه مصیبت ها آغاز میشه اونم چه مصیبت هایی با کی با چه کسانی با چه اهل بیتی با چه بانوانی با چه دخترانی با چه زنانی یا بقیت الله آجرک الله من همین مقدار عرض میکنم خدمت عزیزان این متن مقتل و عبارت این تسابق القوم علا نحب آل رسول مسابقه دادن کوفیان برای غارت اهل بیت گوشها به بهانه گوشواره می رود و خدا می داند که چه می گذرد اوضاع عجیبیست اوضاع بگونه ایست عجیب آتش رو به خیمه ها زدن من مایلم امشب هم کوتاه چند خط از متن مقتل رو خدمت عزیزان بگم تسابق القوم علی نهب بیوت آل الرسول و قرة عیون البطول بعد کار به اینجا رسید که ثم اخرج النساء من الخیمه این زنان و دختران از خیمه های ابی عبدالله بیرون آمدند و اشعلوا فیها النار آتش در خیمه ها افتاده است فخرجن هواسره مسلبات حافیات باکیات پای برهنه بر صورت میزنند گونه ها رو میزنند یک دیگر هنه لزن بعض هنه الا بعض کوچکترها به دامن بزرگترها پناه میبرند یکی میگد مادر یکی میگد عمه یکی میگد خواهر به هم پناه میبرند به دنبال هم میان یمشین سبایا فی عصر ذله، با یه خفتی که برای اینها به ظاهر درست کردن دارن این سون سو میان. حضرت زینب کنار یه خیمه ایستادن، اومدن گفتن عمه چه بکنیم؟ گفتن بگذارید از مولا و امام خودم سوال کنم. درون خیمه اومدن یادگار برادر به سید سجاد میگوین چه بکنن این دختر؟ فرمود عمه جان علیکن نه بالفرار، فرار کنید این سوی دشت و بیابان، شاید کمتر آسیب ببینید، آتش شعله میکشد. یا الله، اما من یه جمله رو بگذارید، مقیدم که هر سال این رو از زبان حضرت ولی عصر و بقیت الله الاعظم خدمت عزیزان بگم. اون لحظه این که قلب امام زمان رو از همه بیشتر متأثر کرده است اینه که میگه یا جدا و عصر افرس و کشاردن الی خیامک. فراموش نمی کنم اون لحظه ای که زلجناه تو از میدان به سوی خیمه آمد، اما صدای پای زلجناه به گونه ایست که دیگه اهل بیت فهمیدن این بار سواری بر این زین ننشسته است. از خیمه ها بیرون آمدن، وقتی دیدن زین واژگون است، یال و کاکل خونین است، زنان و اهل بیت پیرامون زلجناه رو گرفتند. اینها دارن نظاره بر این عصر میکنن. اون شیرین زبان و سکینه آمد جلو، یا جواد ابی اسب بابا از سقی ابی ام قتل عطشانا. بابا وقتی به میدان رفت تشنه لب بود، آیا با لب تشنه جان داد؟ صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.